بسم الله الرحمن الرحیم. شب اول ماه محرم است، ماه عزاداری سرور و سالار شهدای کربلا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در یک روایتی دارد امام رضا علیه السلام فرمودند حضرت زکریا روز اول محرم روزه گرفت و از خدا خواست یه فرزند پاکیزه بش بده، دعا کرد رب حبلی من لدنک ذریتن طیبه. امام رضا فرمودن دعای حضرت زکریا که روز اول محرم روزه گرفت و از خدا فرزند خواست مستجاب شد و خدا حضرت یحیی رو به او داد. بعد امام هشتم فرمودن هر کسی اول محرم روزه بگیرد و دعا کند و اقتدا کند به حضرت زکریا که در این روز دعا کرد، انشاءالله دعای او به اجابت خواهد رسید. پس روز اول محرم نسبت به روزه و دعاش هم سفارش شده است. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، عزیزان من می دانید از سال شهادتش تا امروز صدها بلکه هزاران کتاب، مقاله، سخنرانی، خیلی نوشتن، خیلی گفتن، خیلی ساختن، فیلم‌ها، نمایش‌ها، خیلی در واقع حتی غیر مسلمانان درباره امام حسین کتاب‌ها نوشتند و هر کسی از یک زاویه زندگی ابا عبدالله رو مورد تحلیل قرار داده. این خیلی مهمه که ائمه چگونه امام حسین رو معرفی کردند، چگونه براش روزه خواندند، چگونه قیامش رو تحلیل کردند. یه کتابی هم یه وقت دیدم یه کسی با همین عنوان نوشته، سیمای امام حسین نزد ائمه، که مثلا امام رضا، امام باقر، امام صادق، کلن ائمه بعد از امام حسین یا حتی قبلش چگونه به معرفی این مسئله پرداختن. خب کلام وقتی کلام معصوم باشه از چند جهت آدم خیالش راحت. اولا اگر روزه مستند معصوم داره نقل میکنه، اگر تحلیلی کلام معصوم به منزله حدیث تلقی میشه. ولذا یکی از نکات مهمی که بنا داریم ما بهش بپردازیم، عنوان بحث ما سیمای امام حسین از نظر ائمه معصومینه، که ائمه بزرگوار گاهی تو زیارتنامه هاشون به تحلیل نهضت کربلا پرداختن، گاهی توی سخنرانی هاشون، گاهی توی احادیثی که با یه شخصی مثلا داشتن، با یه فردی داشتن، گاهی راجع به اصحاب امام حسین، گاهی راجع به دشمنان و ویژگی هاشون. خود همین یه دایره المعارف اگر کسی جمع‌آوری کنه، کلام معصومین رو درباره امام حسین مقیدم بودن. گاهی امام صادق نگاش می افتاد مثلا به فرزند ابوالفضل العباس، خب تا نگاش می افتاد عشق می ریخت و یه جمله درباره حضرت ابوالفضل فرموده. یا گاهی مثلا شخصیست به نام مسمع یا مسمع، میگه اومدم خدمت امام صادق، اهل بصره بوده، آقا فرمودن که تو کربلا میری زیارت جدم، گفتم آقا منو میشناسنم، تحت نظرم، ممکنه بگیرنم، احتیاط میکنم، نمیرم. بعد آقا شروع کردن با این مسمع صحبت کردن و درباره اینکه چه آثاری بر زیارت امام حسین مترتبه صحبت کردن. به هر بهانه‌ای، گاهی توی منا، گاهی توی خونشون، گاهی در مکه، در مدینه، شعرا می آمدن، ائمه بزرگوار اینا رو دعوت میکردن، شعر میخواندن برای اهل بیت، ائمه هم در پایانش یه نکته‌ای میفرمودن. یک کسی اینا رو جمع‌آوری کنه همشه، خودش یک مجموعه چند جلدی میشه، زیارتها، سخنان. البته هست مرحوم مجلسی در جلد 98 بهار، در بعضی مجلدات دیگه بعضیا اینا رو آوردن، کلام ائمه درباره امام حسین. من اجازه میخوام یک کلامی رو از قول امام زمان در معرفی امام حسین برای شما بگم، تبرکن منبر رو با سخن امام زمان درباره امام حسین شروع میکنیم. در جلد 98 بهار مرحوم مجلسی زیارتنامه ای رو نقل میکند برای امام حسین از قول امام زمان به نام ناحیه مقدسه. البته دو تا بلکه سه تا ناحیه مقدسه ما داریم که اینا با هم تفاوت میکنه. بعضی عزیزان هم تحقیق کردن، سنداش رو بحث کردن، ولی اینی که من دارم میگم مرحوم حاج شیخ عباس قمی هم در نفس المحموم ایشون به بخشی از این کلامی که الان عرض میکنم تمسک جسته و استناد کرده، تو مفاتیح نداره ولی در نفس المحمومش ایشون اوورده از قول امام زمان ارواح نافدا که این کلام منسوب به اون حضرت است. حضرت در معرفی امام حسین چند تا ویژگی رو ذکر کرده، حدود 8 تا ویژگی من برای شما میشمرم، اما اهمیتش اینه: کلام معصوم درباره معصومه، کلام امام درباره امامه، معرفی در واقع حجت خدا از طریق حجت خداست، آفتاب آمد دلیل آفتاب. یه وقت بنده میگم، یه وقت یه شاعری میگه، یک مستشرقی میگه، یک مقاله نویسی، خب اینا ممکنه یه وقتی اشتباه توش باشه یا مثلا تحلیل ها درست نباشه، کما اینکه خیلی ها تحلیل قیام امام حسین رو نتونستن درست، گاهی تحلیل هاشون به جبر کشیده، گاهی تحلیل هاشون به انکار علم امام کشیده، گاهی تحلیل هاشون به نقاط منفی و تبرعه یزید رسیده. بشر اینه دیگه، بشر خطا میکنه. اما امام و حجت خدا، کلامکم نور و امرکم رشد، وقتی میخواد معرفی کنه مسئول از این خطا هاست. در مورد جد بزرگوارش امام حسین میفرماید: حسین جان، من شهادت میدم کنت للرسول ولدا. یک، تو فرزند پیغمبری. این فرزند پیغمبر بودن موضوعیت داره، ولذا یبن رسول الله ما میگیم به امام حسین، به اهل بیت. خودشون هم روز عاشورا امام حسین مرتب خودشو فرزند رسول خدا خطاب میکرد. این نص قرآنه که حسن و حسین ابناء رسول الله هستن، تو آیه مباهله. من شهادت میدم تو فرزند و پاره تن پیغمبر بود. این یک. دو، ولل قرآن سندا، برای قرآن سندی. آیون سند به چی میگن؟ خونه‌ای که سند نداره اعتبار نداره. ماشین، موتور، الان حتی جنسی شما میخری، فاکتور، طلا میخری، فاکتور و سند میدن. سند اعتبار و پشتوانه یک کالاست. قرآن کریم کلام خداست، کلام وحیه، خود این سند حقانیته، ولی باید یک کسی، همونطور که سند یک خانه محافظ یک خانه است، شناسنامه است، یک کسی این قرآن رو حفظ کنه، نگذاره این قرآن از بین بره. خدا میگه ما خودمون حافظ قرآنی، اما حافظ قرآن بودن در جلوگیری از تحریف قرآنه، یعنی قرآن تحریف نشه. خدا قول داده، خیالتون راحت بشه، کسی نمیتونه قرآن رو تحریف کنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ولی مفاهیم قرآن، معانی قرآن، اگر یک کسی گفت قرآن این آیاتش در کی تجلی پیدا کرده، چگونه پیاده شده، قرآن آیات صبر داره، آیات خشوع داره، آیات مبارزه داره، اون کسی که تمام این آیات تو زندگیش مجسم شد ابا عبدالله. شما نگاه کنید، یه نمونش همین سوره فجر که امام صادق فرمود به مردم بگید سوره فجر رو در نمازاشون بخونن. حالا گاهی آدم از روح هم بخونه ایبی نداره، تو خانه داره نماز میخونه، حفظ نیست، قرآن دست بگیره از روش هم بخونه مانعی نداره. فرمود اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، هم تو نافلهاتون هم در نمازهای واجب سوره فجر بکنید. چرا؟ فإنها سورة الحسین، این سوره سوره امام حسین. خب امام حسین 60 سال یا 50 سال بعد از مرگ پیامبر گرامی اسلام شهید شده، قرآن 50 سال قبل از شهادت امام حسین نزولش تمام شده. معلومه سوره فجر درباره امام حسین نازل نشده، یعنی مفهوم این سوره که بیشترمون آیه آخرشه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این آیه میگه بعضی ها نفسشون مطمئنه، راضیه مرضیه، از خدا راضیه، خدا ازشون راضیه. نفس مطمئنه میدونید بالاترین مرحله است، نفس اماره بعد لوامه بعد ملهمه، مطمئنه یعنی اون عالی ترین مرحله نفس و وجود. یک کسی از امام صادق فرمود، پرسید آقا جون چرا شما میفرمایید حسین سوره فجر درباره امام حسین؟ این روایت دارد، امام صادق علیه السلام در این روایت اینطور فرمودن به این شخص، فرمودن فهوز النفس المطمئنه الراضیه والمرضیه من آل محمد صلی الله علیه و آله. و هم رازون عن الله و هو رازن عنهم. امام حسین صاحب نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه بود، خدا ازش راضی بود، او هم از خدا راضی بود. خب حالا شما اگه برای این آیه بخواید یه سند پیدا کنید، کسی غیر از امام حسین، یعنی یکی از بالاترین مصداقاش امام حسین، بیایید تو این آیه ولنبلونکم، قرآن میفرماید ما شما رو امتحان میکنیم به چیزهای مختلفی، خوف، جوع، نقص اموال، خب همه اینا رو امام حسین دید، گرسنگی کشید، تشنگی کشید، ترس به لشکرش، به خیمه هاش دشمن حمله کرد، تمام من الخوف و نقص من الاموال، اموالش رو غارت کردن، انفسش رو محل حمله قرار دادن. فبشر الصابرین، آیه صبر سندش کیه تو قرآن؟ شما بیاید تو آیات خشوع، تو آیات مبارزه با دشمن، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، کی این مبارزه رو کرد؟ بیایید تو آیات امر به معروف، آیات نهی از منکر، رو هر بخشی از آیات قرآن، رو آیات توحید، واقعا اقم الصلاه، یه روایت داریم بعضی بزرگان نقل کردن که نماز نباید ترک بشه ولو رو نیزه ها، بعضی از بزرگان ذیلش نوشتن تنها کسی که به این آیه و به این حدیث در واقع عمل کرد ابا عبدالله بود، نماز بر نیزه ها، بر شمشیرها. خب مصداق کامل قرآن میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع نماز امام حسین، امانت داریش. ولذا دومین ویژگی ابا عبدالله در این زیارتنامه آمده شما سند قرآنی، و این خیلی بحث داره، خیلی بحث داره که انسان یکی یکی آیاتو بیاره و این سندیت حسین رو برای قرآن اثبات کنه. بسیاری از آیاتی گاهی تو قرآن هست که میدونید امیرالمومنین میفرمود غیر از من کسی به این عمل نکرده، مثل آیه نجوا، ما آیاتو تو قرآن داریم، خب همه عمل میکنن، مثلا رعایت میکنن، حالا مثلا فرض کنید که خوردن و آشامیدن، کل و وش رو همه غذا میخورن، آب میاشمن، انشالله اسراف هم نمیکنن. آیاتی تو قرآن هست مثلا مال ازدواج، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم، خب خیلی ازدواج میکنن، عمل میکنن. آیه تو قرآن از راجب روزه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، ولی یه آیاتی تو قرآن داریم ما شما اگه بخواید عاملش رو پیدا کنید کم پیدا میکنید، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، آدم خودش گرسنه بخوابه نان بده به کسی، خب خیلی کم پیدا میشه، ممکن آدم به فقیر کمک کنه، اما خود گرسنه خوابیدن به دیگران دادن ایثار. آیاتی تو قرآن هست مثل سوره هل اتی، سه شب اونطور انفاق. بعضی آیات امیرالمومنین فرمود تنها عامل به این آیه منم، مثل آیه نجوا که حالا بحثشو نمیخوایم مطرح کنم. بسیاری از این آیات قرآن یکی از بالاترین مصادیقش امام حسین، سرعت به خیر، سرعت به شهادت، اینها للقرآن سندا. حسین جان تو دومین ویژگیت اینه، برای پیغمبر ولد، برای قرآن سند. سوم وللامت عضدا، عضد آقا یعنی بازو، بازو نقشش چیه؟ بازو نقشش اینه که انسانو کمک میکنه چیزی رو برداره، بازو نقشش توی در واقع مسائل اجتماعی هم میگیم، میگیم این بازوی امته، این بازوی این خانه. یک کسی اگر یه عزیز رو از دست بده میگیم بازوی خانواده، پشتوانه خانواده، تشبیه میکنیم دیگه. قرآن کریم میفرماید بازو نباید گمراه باشه، گمراه کننده باشه. این آیه قوه ما کنتو متخذ المذلین عضدا. عضد کلمهش تو قرآن اومده. خدا میفرماید من گمراه ها رو به عنوان بازو نمیخوام. مثلا فرض کنید شما حالا یه جایی میخوان یه مسجد بسازن، یک کسی بیاد میگه من این 5 میلیون پول از ربا به دست آوردم. شما پول میخواید چه کار دارید؟ از کجا اومده؟ از مشروب فروشی به دست شما اینو بسازید؟ نه، خدا میگه پول ربا برای مسجد سازی، پول مشروب برای مشروب مسجد سازی. مشرک رسول خدا تو جنگ بدر 2 نفر اومدن خدمت ایشون، گفتن ما اومدیم به شما کمک کنیم. فرمود به چه عنوانی؟ گفتن به عنوان غنیمت. اگر شما برنده شدی به ما پول بدید، غنیمت بدید، ما شما رو قبول نداریم، خدا رو قبول نداریم، اصلا ما مسلمان نیستیم، مشرکیم، ولی حاضریم شما رو کمک کنیم. همین آیه رو پیغمبر خوند، فرمود من مذل رو عضد نمیگیرم. عضد و بازوی دین باید سالم باشه. فرمود برگردید. خود امام حسین تو مسیر کربلا مکرر این قصه رو شنیدید، وقتی پیک فرستاد دنبال عبیدالله حر جوفی، عبیدالله نیامد، خود ابا عبدالله علیه السلام آمدن فرمودن تو آدم سالمی که نیستی، گذشتت خیلی خرابه، ولی جبران میشه، اگر منو یاری کنی ذنوبت زیاده، تو صفین با بابام علی جنگیدی، جزء سپاه معاویه بوده، سالها علیه امیرالمومنین تلاش کرده. عبیدالله حر جوفی یه آدم فاسدیست، فاسقیست از نظر گذشته، آدم سالمی نیست. کلام امام حسین هم نشون میده که فرمود ان علیک ذنوبا کثیره، تو گناهای زیادی داری، ولی خب بیا منو یاری کن. بالاخره گای شوینده خیلی قویه، میبره. کنار امام حسین شهید شدن، حر رو تبدیل میکنه به یه شخصیت برجسته، میتونه زهیر رو از عثمانی بودن برگردونه به حسینی بودن. تو رو عوض میکنه. نیامد، گفت نه آقا من نمیام، ولی کمک میکنم. اسب میخواید مثلا، نیزه میخواید؟ همین آیه رو امام حسین براش خوند، فرمود ما از مذلین بازو نمیگیریم. و ما کنتو متخذ المذلین. بله، اگه منو یاری میکردی خودت دیگه گمراه نبودی، عوض میشدی، موضوع عوض میشد، ولی تو گمراه بمونی، اسبتو به ما بدی، این مثل اینه که کسی بخواد به مسجد با پول ربا کمک کنه، با پول حرام بخواد. همون کلام حضرت علی علیه السلام به معاویه وقتی مسجد میساخت، فرمود تو نمیخواد مسجد بسازی، کارتو مثل اون زنیست که در جاهلیت مرتکب فحشا میشد، درآمد فحشاشو صدقه میداد. این اسلام میگه هم هدف باید مقدس باشه هم وسیله. نمیشود یک کسی برای یک هدف مقدس مسجد سازیه ولی یه وسیله نامقدس استفاده کنه. این خیلی نکته دقیقیست. حالا این جمله رو میخوام توضیح بدم. امام زمان به جد بزرگوارشون اینطور خطاب میکنن، حسین جان تو برای مردم بازو بودی. واقعا امام حسین بازوی مردمه، نه بازوی شیعه. یعنی اگر ابا عبدالله به شهادت نرسیده بود، اهل سنت هم امروز اسلام نداشتن. شیعه مدیون امام حسین نیست، اسلام نمانده بود. علل اسلامه السلام، نه علل شیعه علل تشیع. نفرمود اگر با یزید من بیعت کنم، شیعه فاتحش خوانده است، امامت فاتحش خوانده است، ولایت نه، اسلام فاتحش خوانده است. ولذا امروز دنیای اسلام مدیون امام حسینه، نه دنیای شیعه، بلکه مسیحیت، بلکه همه ادیان ابراهیمی. چون امام حسین اصل توحید رو یاری کرد. حسین جان تو برای امت، این کلمه امت یعنی همه مردم، مجموعه امت اسلامی، تو برای اینها بازو هستی. همین کلامی است که امام صادق تو زیارت 40 به کار برده، و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک. حسین خون داد بنده های خدا رو نجات بده. 4 عنایت بفرمایید. و فتاعت مجتهدا. حسین جان تو در راه اطاعت خدا تلاش کردی، نه اینکه خود مشهورشم خون مشهورشه. الان بعضی هستن یه کارایی میکنن برای شهرت، یا نه بعضی کارا رو انجام میدن حزبی گروهی، چون فلان حزب رو میخوان بالا ببرن، عملیات انتحاری هم انجام میده، اما انگیزه گروهی است. حسین جان تو برای اطاعت خدا تلاش کردی، چون برای خدا بود آرام بود، چون برای خدا بود خستگی نداشت، چون برای خدا بود مصیبت‌ها آسان بود. این کلام و معرفی امام معصوم از امام معصومه. برای خدا مجتهدن، تلاشگر. بیایم برای قرآن مصداق باشیم، یعنی آیاتی که ما رو دعوت کرده عمل کنیم، مذمت کرده ترک کنیم. بیایم برای مردم عضد باشیم، بازو، یعنی کار ما مردم از دین نزنه. بیایم در راه خدا تلاش کنیم، روزه، مجلس، جلسه. پنجم، حافظن للعهد. آقا جون تو عهد خدا رو حفظ کردی. خب عهد خدا چیه؟ یکی از عهدای خدا امامته، یکی از عهدای خدا اینه، خدا میفرماید سلطان جائر نباید بر شما حکومت کنه. این صریح قرآنه. قرآن کریم میفرماید ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. مردم سراغ ظالم برید، برید جهنم. مظلوم بودن هم گناهه، ظالم بودن فقط گناه نیست. امثال عبدالله ابن عمر کسانی بودند که ظلم و تحمل کردند. ببینید شما یکی از کسایی که ابا عبدالله رو منع کرد از رفتن به کربلا، عبدالله ابن عمر. خب همین آدم، خب شما تاریخ رو نگاه کنید، سکوت امثال او، سکوت امثال اسامه، اینا ظلمه، کسانی که بودند. البته اسامه در جریان قدیر ساکت ماند، حسان ابن ثابت در جریان قدیر ساکت ماند. قرآن می‌فرماید یکی از عهدای خدا تو قرآن مبارزه با ظلم. حسین جان تو حافظ این عهد بودی. بعضیا میپرسن میگن اگر از امام حسین بیعت نمیخواستن بازم ساکت میموند یا نه قیام میکرد؟ اگر میگفتن نه یزید الله نامه نوشت از ایشون بیعت بگید، الان میگفت ما بیعت نمیخوایم از شما. از کلام امام حسین استفاده میشه، آقا بازم ساکت نمی نشست. به برادرش محمد حنفیه وقتی از مدینه میخواد بیاد بیرون فرمود برادرم تو تو مدینه بمان به عنوان گزارشگر. که بعضی هم میگن چرا محمد حنفیه کربلا نبوده، یه علتش اینه. امام فرمود تو عین من باش، چشم تو مدینه باش، گزارش ها رو من برسون و همینجا بمان. امر امام بود که در مدینه بماند. بعد ابا عبدالله بهش فرمود من رعا سلطانا جائرا، اگر کسی حاکم ستمگری رو ببینه. بعضی از اوقات ممکنه یک کسی با ما کار نداشته باشه اما به دیگری ذره ظلم میکنه. مثلا توی کوچه دزدی شده، مال ما رو نبردن، مال دیگه، بگیم آقا عیب نداره، مال ما رو که نبردن، همه ماشینا رو جریمه کردن، مال ما رو جریمه نکردن، بگیم عیب نداره، ما که کاری نداشتن. نه، اگر یه جایی ظلمی واقع شده، ولو به شما این ظلم نشده ولو دیگری آزار دیده، مؤمن باید پیکر واحد عکس العمل نشان بده. ای آقا تو سر من که نخورد، تو سر او خورد. نه، شما باید درد دین داشته باشی. این نکته بسیار دقیقی است. اگر حتی بیعتم نمیخواستن ابا عبدالله قیام میکرد. حسین جان تو حافظ عهدی، یک عهد همین بود. حالا بعضی اینو سوال هم میکنن و واقعا نکته دقیقی است. آقا خب امام حسین خروج کرده علیه حکومت وقت. نه، امام حسین خروج نکرده عزیزان. عهدنامه رسمی با امام حسن مجتبی این بود که معاویه پسرش رو نگذاره جای خودش. اینا عهد شکستن. امام حسین 10 سال پایین عهدنامه تعهد داد. چون عهدنامه امضا شده بود، تو زمان معاویه جنایت خیلی شده. عمرو بن همق رو کشتند، حجر بن عدی رو کشتند، میثم تمار رو کشتند. یارانی که هر کدومشون یک ستارن تو آسمان دین، اما چون عهدنامه بوده امام حسین سکوت کرد. ولی عهد این بود که دیگه بعد از او جانشین نیاد. امام حسین به خاطر همون عهدنامه قیام کرد، یکی از دلایلش اینه، تعهد بوده. حسین جان تو حافظ عهد بودی. ششم، حسین جان یکی از ویژگی‌های تو این است که تو ناکبن عن سبل الفساق، تو از راه آدمای فاسق دور شدی، راه آدمای فاسق رو نپیمودی. هفتم، طویل الرکوع و السجود. این مهمه. خیلی ها سیاسی هن اما دینی نیستن، یعنی تو میدان سیاست سیاست مدارن، تو میدان شجاعت، تو میدان مبارزه. ما داشتیم اینجور آدم ها رو، زیادم داشتیم، ولی دیندار نبودن. خالد ابن ولید یکی از ایناست، خیلی شجاع بوده ولی بیدین بوده. گاهی میرفت گزارش بیاره سر طرف رو میابرد، انقدر مثلا غیر متعهده. این به درد اسلام نمیخواد. اسلام سیاسی مؤمن میخواد. سیاست مدار بیدین حقه میزنه، سیاست مدار بیدین کلک میزنه، سیاست مدار بیدین اهل خود است، اهل تزویر. سیاست اسلامی تزویر توش نیست، سیاست اسلامی دعوت به من نیست، دعوت به خداست. حسین جان هفتمین ویژگی تو اینه، طویل الرکوع و سجود. رکوع و سجود طولانی داشت. چقدر شما ببینید شب عاشورا برای چی مهلت گرفت؟ برای نماز. سر مقدسش بالای نیزه بعضیا به هم نشان دادن، میگفتن ببینید آثار سجده رو پیشانی امام حسین. عباس ابن علی فرزند امیرالمومنین برادر امام حسین سنی نداشته، 35 سال شهید شد، ولی میگن تمام این پیشانیش آثار سجده، این طویل رکوع و سجود، رکوع و سجده های طولانی که ببینید نماز امام حسین تو تاریخ اوصافش اومده. و هشتم، حسین جان زاهدن فی دنیا، تو پشت به دنیا کرد. زهد که یکی از ارزش های اسلامی است. اینا معرفی امام از زبان امام بود، حجت خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، جد بزرگوارش امام حسین رو اینطور معرفی میکنه. حسین جان تو برای پیامبر فرزند، برای قرآن سند، برای مردم بازو. و بالاخره موارد دیگه ای که عرض کردم، صاحب رکوع طولانی، سجده طولانی، زهد در دنیا، حافظ عهد و پیمان. حسین جان اینها ویژگی های توست. خب شب اول محرم است. از همین شب اول محرم امام رضا فرمود پدرم امام کاظم اذا دخل شهر محرم لا یرا ابی زاهکا. ماه محرم که وارد میشد دیگه کسی پدرم رو خندان نمیدید. فرمود روز به روز بر شدت حزن و اندوه پدرم افزوده میشد، تا روز عاشورا که به اوج اندوه پدرم امام کاظم میرسید. من یه خاطره رو از یکی از علما میخواندم در این کتاب روزنه هایی از عالم غیب که یکی از آقایون علما نوشته این کتاب رو، هم کتاب داستانهای خوبی داره. ایشون تو اون کتاب نقل میکند، نویسنده، از قول حضرت آیت الله شب زنده‌دار حفظه الله، از قول ایشون نقل میکند که ایشون فرموده بود یک عارفی، یک کسی که من میشناختمش، خیلی متدین و مؤمن بود، گفته بود یه وقت تو مجلس عزای ابا عبدالله دم یک کسی کنار من خیلی گریه میکنه، عالمی، حالت روحانی، خیلی گریه میکنه، قیافش به نظرم آشنا آمد، دیدم من اینو عکساشو دیدم یه جایی، تصویرشو دیدم، یه لحظه شک کردم، وقتی پرسیدم گفت من امینی هستم، علامه امینی، صاحب کتاب الغدیر. خب این قصه سالها بعد از مرگ علامه امینی اتفاق افتاده، 1410 ایشون نقل میکنه، یعنی حدود مثلا 20 خورده ای سال پیش. این قصه مال بعد از انقلاب، مرحوم علامه امینی انقلاب رو درک نکرد، قبل از انقلاب 49 از دنیا رفت. ایشون نقل میکنه میگه این معلوم میشه اموات، اونایی که خلاصه اون زمینه لازمو دارن، اینا مجازن بیان تو مجلس ابا عبدالله شرکت کنن. گاهی به پدران ما، پدران شما، به روح اموات اجازه داده میشه بیان تو مجالس ابا عبدالله، عشق برای امام حسین برسن. و این خودش نکته دقیقی است که یک شخصیتی مثل علامه امینی بیاد بین عزادارای ابا عبدالله بنشینه، اونم روح علامه نه خودش، بدن مثالیش، و عشق برای ابا عبدالله علیه السلام بریزه. السلام علیک یا ابا عبدالله. همین شب اول خوب آدم تو هر کاری آقا سبقت باید گرفت، همین شب اول اسمش آدم تو عزادارای ابا عبدالله علیه السلام ثبت کنه. عده‌ای الان کربلا اقامه عزای شما رو کنار حرم شریفتون دارند، ما همین دلها رو روانه میکنیم کنار مسجع شریف شما. شب اول از مصیبتی یاد میکنیم که شما همین روزا براش گریه کردی، وقتی خبر به شما رسید فرمودید دیگه زندگی فایده ای نداره بعد از این مصیبت، من مصیبتی رو امشب دست بذارم روش که شما این مصیبت اونقدر برات سخت آمد که گفتی انا لله و انا الیه راجعون، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. این آیه رو تلاوت کردی و اون شهادت پسر عم بزرگوارت مسلم ابن عقیل است. انشاءالله خدا قسمت کنه زاویه مسجد کوفه یه گنبد طلایی به چشم میخوره، میگه السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله، عبد صالح خدا، بنده صالح خدا، مسلم ابن عقیل پسر عم بزرگوار ابا عبدالله، فرزند عقیل که پیغمبر خدا خبر داد از شهادتش، فرمود علی جان خدا به این عقیل برادر تو یه پسری میده، در راه محبت فرزند من حسین به شهادت میرسه. آجون مسلم ابن عقیل، این مردم بد برخورد کوفه، مردم خائنی که دور ابن زیادو گرفته بودن، با اینکه امان دادن به مسلم اما به امانشون عمل نکردن. ابا عبدالله داره به طرف کربلا میاد، تو یکی از محلها مناطق راه خبر شهادت مسلم ابن عقیلو بهش دادن، گفتن آقا نبودی، سر مسلم بالای نه، بدن مسلم تو کوچه های کوفه رو زمین کشیده می شود. خب بچه های مسلم هیچ کدام کوفه نبودن، نه همسرش بود، نه دخترش بود، نه پسرش بود، ایشون پسر بزرگ داره، پسرش داماد امام حسینه، دختر ابا عبدالله رو داره، عبدالله ابن مسلم که کربلا شهید شد، دختر مسلم همراه ابا عبدالله. تا خبر شهادت رسید به کاروان حسین، صدای زجه و گریه بچه های مسلم بلند شد، صدای زجه و گریه همسر مسلم بلند شد. ابا عبدالله بلا فاصله اومد کنار خیمه شون، دختر مسلم و صدا زد، داییش میشه امام حسین، او رو زانونشون دست تلطف به سرش کشید. من عرض کنم فرزندان مسلم ابن عقیل، شما که کوفه نبودید، سر بریده ندیدید، بدن قطعه قطعه ندیدید، این گونه ناله زدید، تازه اینطور امام حسین نسبت به شما تلطف کرد، دلها بزوزد برای اون زن و بچه‌ای که دور تا دور قتلگاه آمدن دیدن بدن ابا عبدالله قابل شناسایی نیست. عرض کنم دختر مسلم، دست امام حسین به سرت کشیده شد، اما تازیانه دشمن رو بدن دختر حسین.